با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب نهمیا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مطالعه و بررسی فصل 7 را شروع کردیم و گفتیم که نهمیا پس از پایان یافتن حصار شهر اورشلیم، نگهبانان و نوازندگان و لاویان را برای کارهای متفاوت تعیین کرد. در برنامه امروز به بقیه کارهای نهمیا پس از اتمام بازسازی دیوارهای شهر توجه می‌کنیم. در نهمیا فصل 7 آیه 2 می‌خوانیم: مسئولیت اداره شهر اورشلیم را به برادرم حنانی و حنانیا واگذار کردم. حنانیا فرمانده قلعه نظامی و مردی بسیار امین بود و در خدا ترسی کسی به پای او نمی‌رسید. حنانی برادر واقعی نهمیا نبود. به یاد دارید در آغاز این کتاب وقتی نهمیا در دربار اردشیر خدمت می کرد، یکی از یهودیان از شهر اورشلیم آمد و او را در جریان وضعیت و شرایط بعد افرادی که به آنجا بازگشته بودند قرار داد. حنانی یکی از یهودیان و از دوستان نزدیک نهمیا بوده است و نه برادر واقعی او. احتمالاً یکی از بزرگان و رهبران شهر اورشلیم بوده است و شاید او شرایط نامطلوب شهر را به نهمیا خبر داده بود، همانطوری که در فصل 1 خواندیم. بنابراین نهمیا این مرد را از قبل می شناخت. به همین دلیل گفت مسئولیت اداره شهر اورشلیم را به برادرم حنانی و حنانیا واگذار کردم. آیا حنانی این مقام را دریافت کرد چون فرد تحصیل کرده و متخصص بود؟ آیا در این آیه چنین نوشته شده است؟ نه، چنین نیست. او یکی از مردانی بود که اداره شهر بر عهده او گذاشته شد چون مردی بسیار امین و بسیار خداترس بود. او صادق و وفادار بود و نه تحصیل کرده یا متخصص. آرزو می کنم می توانستم در مدارس و آموزشگاه‌های کتاب مقدس امروزی این حقیقت را برای دانشجویان آشکار کنم که چقدر به افراد صادق و درستکار نیاز است. درباره آنچه می گویم سوء تفاهم نشود. ما به افراد تحصیل کرده و متخصص برای خدمت مسیحی نیاز داریم. تحصیلات ضروری است، ولی این امکان وجود دارد که از هدف اصلی منحرف شود. افراد زیادی در خدمات کلیسایی و مسیحی هستند که شخصیت مورد پسند خداوند را ندارند. تعداد زیادی در این دنیا نیز می باشند که با وجود تحصیلات بالا و تخصص متاسفانه شخصیت صادق و درستکاری نداشته و از نظر اخلاقی و رفتاری در سطح کاملا پایینی هستند. این واقعیت تلخ نه فقط در خدمات مسیحی بلکه در تمام کارهای مختلف دیگر در دنیا مشاهده می شود. آنچه خدا می خواهد صداقت و امانت و شخصیت درستکار می باشد. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 4 آیه 2 می گوید یک مبشر باید قابل اعتماد باشد. آیا کشیش شما می تواند به شما اعتماد کند؟ آیا برای همکار مسیحی خود قابل اعتماد می باشید؟ آیا شخصی صادق و درستکار هستید؟ تحصیلات و تخصص زمانی مفید است که شخصی قابل اعتماد و درستکار باشید. اگر صادق و وفادار نباشید، تحصیلات و آگاهی شما هیچ ارزشی ندارد. در نهمیا فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم: به ایشان دستور دادم که صبحها دروازه‌های اورشلیم را بعد از بالا آمدن آفتاب باز کنند و شبها نیز نگهبانان قبل از ترک پستشان دروازه‌ها را ببندند و قفل کنند. در ضمن گفتم نگهبانانی از اهالی اورشلیم تعیین کنید تا نگهبانی بدهند و هر کس خانه‌اش نزدیک حصار است نگهبان آن قسمت حصار باشد. از هر دروازه ورودی شهر بایستی در طی روز نگهبانی می شد. هنگام شب نیست که هر اتفاقی می توانست بیفتد، نگهبانانی از آنها مراقبت می کردند. از هر فرد نیز خواسته شده بود که از حصار خانه خود نگهبانی کند. بنابراین خدا ما را حداقل مسئول خودمان قرار داده است. خداوند عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 13 آیه 37 گفت: آنچه را به شما میگویم به همه میگویم، بیدار باشید. هر ایماندار بایستی چنین باشد، بایستی از خواب غفلت برخاسته هوشیار و بیدار باشیم. در نهمیا فصل 7 آیه 4 میخوانیم: شهر اورشلیم بسیار وسیع بود و جمعیت آن کم و هنوز خانه ها بازسازی نشده بود. در این زمان تمام قسمت های شهر و خانه های داخل شهر بازسازی و تکمیل نشده بود. امکان داشت که شخصی مشغول به ساختن خانه خود شده و نگهبانی دادن را فراموش کند. تمام روحیه‌ای که در زمان بازسازی دیوارها و دروازه های شهر حاکم بود، به دست گرفتن ابزار کار در یک دست و حمل کردن شمشیر با دست دیگر بود. در آن زمان بیداری و نگهبانی در حین کار بازسازی بسیار اهمیت داشت. امروز نیز در کار خداوند همین کار بسیار مهم است. همانطور که قبلا گفتم، شمشیر سمبول و نمادی از کلام خداست و با کمک آن می توانیم در هنگام انجام خدمت خود بیدار و هوشیار باشیم. در آیات بعدی و بقیه این فصل فهرست اسامی و شجر نامه هایی را می بینیم که توسط نهمیا تهیه شده است. در نهمیا فصل 7 آیه 5 الی 7 می خوانیم: آنگاه خدای من در دلم گذاشت که تمام سران و بزرگان و اهالی شهر را برای بررسی نسب‌نامه‌هایشان جمع کنم. نسب‌نامه‌های کسانی را که قبلاً به یهودا بازگشته بودند در کتابی با این مضمون یافتم: عده زیادی از یهودیانی که نبوکدنصر پادشاه بابل آنها را اسیر کرده و به بابل برده بود به یهودا و اورشلیم بازگشتند و هر کس به زادگاه خود رفت. رهبران یهودیان در این سفر عبارت بودند از زروبابل، یهوشع، نهمیا، عزریا، رعمیا، نهمانی، مردخای، بلشان، مسفارت، بقویی، نهوم، بعنا. نام طایفه های یهودیانی که به وطن بازگشتند و تعداد آنها به شرح زیر است. این همان فهرست اسامی است که در فصل دوم کتاب عزرا نیز دیده می شود. چرا خدا می خواست این فهرست دوباره در اینجا نیز ثبت شود؟ چرا برای خدا اهمیت داشت؟ کلام خدا در مزمور 112 آیه 6 می گوید: نام نیکش همیشه در یادها باقی خواهد ماند. خدا در واقع می گوید من این افراد را می شناسم و می خواهم بدانید که آنها را می شناسم. او فهرست اسامی آنان را ثبت کرد و سپس رونوشتی از آن را نیز در اینجا نگه داشت. به نظر می رسد که خدا می خواهد بگوید شاید برای شما فهرست اسامی این افراد جالب توجه نباشد، اما برای من مهم است. اینها قوم من می باشند. این فهرست اسامی و شجرنامه فقط برگی از کتاب خدا است که در آن اسامی و شجرنامه های دیگر نیز ثبت شده است. تعداد دیگری از فهرست و شجرنامه در کتاب مقدس یافت می شود. در کتاب پیدایش فصل 49 اسامی 12 قبیله اسرائیل نوشته شدند. در کتاب دوم سموئیل فصل 23 فهرست اسامی مردان نیرومند و مبارز داوود را می‌بینیم که به او کمک کردند. در چند فصل ابتدایی کتاب اول تواریخ اسامی نام‌های مختلف را مشاهده می‌کنیم. کتاب نهمیا فصل 3 فهرست اسامی دیگری را به ما نشان می‌دهد. در رومیان فصل 16 نیز با تعدادی از اسامی روبرو می‌شویم. در کتاب عبرانیان فصل 11 نام کسانی که وفادار و درستکار بودن را مشاهده می کنیم. اینها برای ما فقط اسامی می باشند، اما خدا هر یک از آنان را به خاطر دارد و نام آنها در کتاب حیات بری خدا ثبت شده است. خدا هیچ یک از خدمتگزاران و وفاداران خود را فراموش نمی کند. در نهمیا فصل 7 آیه 17 می خوانیم: از طایفه ازجد 2322 نفر. ازجد چه کسی بوده است؟ فقط می دانیم مردی بوده است که از اسارت بابل بازگشت. در دوران 70 ساله اسارت و سالهای بعد از آن بر تعداد اعضای خانوادهش افزوده شد. تعداد آنان به 2322 نفر رسید و هر یک از آنها می توانستن بگویند من از خیشاوندان از جد هستم. وقتی یکی از آنها مورد سوال قرار می گرفت که اثبات کند اسرائیلی است، می توانست بگوید از جد بزرگ طایفه ما بود. من از خاندان او می باشم و می دانم که هستم. امروز افرادی وجود دارند که می گویند فکر می کنم فرزند خدا هستم. امیدوارم یک فرزند خدا باشم. دوست من، شما می توانید بدانید که یک فرزند خدا می باشید. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 می گوید: پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. اگر به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اید، او را دارید و زندگی را دارید. اگر آنچه او میگوید را باور ندارید، بنابر این او را دروغگو میشمارید. اگر به عیسی مسیح ایمان آورده اید، بر اساس قدرت کلام خدا زندگی را دارید. خدا آن را ثبت کرده است. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 می گوید: اما او به تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان دارید، یک فرزند خدا هستید. هر یک از پسران ازجد می توانستند بگویند می دانم که هستم. اینجا را نگاه کنید، اسم من نوشته و ثبت شده است. در نهمیا فصل 7 آیه 61 می خوانیم: در این هنگام گروهی دیگر از تلمله، تلهرشا، کروب، ادوم و امیر به اورشلیم و سایر شهرهای یهودا بازگشتند. آنها نتوانستند از طریق نسب نامه‌های خود ثابت کنند که اسرائیلی اند. افرادی وجود داشتند که نمی‌توانستند اثبات کنند اسرائیلی می‌باشند. آنها گفتند فکر می‌کنیم اسرائیلی هستیم. امیدواریم و تلاش میکنیم چنین باشیم. فکر کردن، امید داشتن و تلاش نمودن که اسرائیلی باشند هیچ یک از آنها را متعلق به قوم اسرائیل نمی ساخت. به آنان کمکی نکرد. آنان باید می دانستند چه کسی هستند. اگر نمی توانستند شجرنامه خود را مشخص کنند، بیرون رانده می شدند. امروز نیز باید بدانیم که فرزندان خدا هستیم. نهمیا فصل 7 آیه 64 می گوید: ولی ایشان چون نتوانستند از طریق نسب نامه های خود ثابت کنند که از نسل کاهنان هستند، از کهانت اخراج شدند. آنان نتوانستند شجرنامه خود را مشخص کنند. دوست من، نه تنها نیاز دارید که نجات پیدا کنید، بلکه بایستی بدانید که نجات یافته اید. در نهمیا فصل 7 آیه 65 می خوانیم: حاکم یهودیان به ایشان اجازه نداد از قربانی‌های سهم کاهنان بخورند تا اینکه به وسیله اوریم و تمیم از طرف خداوند معلوم شود که آیا ایشان واقعاً از نسل کاهنان هستند یا نه. در آن روزگار توسط استفاده از اوریم و تمیم می توانستند هدایت شوند که آیا شخصی واقعاً از نسل کاهنان هست؟ این روشی بود که کاهن اعظم می توانست اراده خدا را تشخیص دهد. خدا در آن روزگار این امکان را فراهم ساخته بود. اما امروز تشخیص اراده خدا از طریق کلامش امکان پذیر است و به ما می گوید چگونه می توانیم زندگی ابدی را داشته باشیم. در نهمیا فصل 7 آیه 73 می خوانیم: پس کاهنان، لاویان، نگهبانان، خوانندگان و نوازندگان، خدمتگزاران خانه خدا و بقیه قوم به یهودا آمدند و تا ماه هفتم همه آنها در شهرهای خود مستقر شدند. این آخرین آیه در این فصل است. قوم اسرائیل اکنون به سرزمین موعود بازگشتند. با هدایت و رهبری نهمیا کار بزرگی تمام و تکمیل شده است، اما کار او هنوز به پایان نرسیده است. هنوز کارهای دیگری است که باید انجام شوند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب نهمیا پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کار بزرگ خواندن کتاب مقدس توسط عزرا. در فصل قبلی دیدیم بعد از اینکه نهمیا کارهای لازم برای حفاظت از شهر را انجام داد، نوازندگانی را معین کرد. او می‌خواست شهر اورشلیم پر از شادی خداوند باشد. و سپس عزرا کار بزرگ خواندن کتاب مقدس را شروع می کند که یک قدم مهم برای حرکت بیداری در میان مردم است. در نهمیا فصل 8 آیه 1 می خوانیم: تا ماه هفتم تمام بنی اسرائیل در شهرهای خود ساکن شده بودند. در نخستین روز این ماه همه در میدان نزدیک دروازه آب گرد آمدند. ایشان از عزرا که کاهن و عالم تورات بود درخواست کردند کتاب تورات را که خداوند از طریق موسی به اسرائیل داده بود بیاورد. از عزرا خواسته می شود کتاب شریعت موسی را بیاورد. کار بزرگ مطالعه عمومی کتاب مقدس شروع می شود. نهمیا فصل 8 آیه 2 می گوید: پس مردان، زنان و کودکانی که در سنی بودند که درک می کردند گرد آمده بودند و عزرا کتاب را به آنجا آورد. توجه کنید که گفته شد تمام مردان، زنان و بچه هایی که در سنی بودند که می توانستند بفهمند با دقت گوش می دادند. این مطلب نشان می دهد که افرادی از کودکان و نوزادان مراقبت می کردند. شاید کار نهمیا نگهداری از آنان بود، نمیدانم، اما هماهنگی و کارهای لازم انجام شده بود تا آنهایی که جمع شده بودند بتوانند به خوبی به آنچه خوانده می شود تمرکز داشته باشند. در نهمیا فصل 8 آیه 3 می خوانیم: او در میدان نزدیک دروازه از سپید دم تا ظهر تورات را برای آنان خواند و همه با دقت گوش فرا دادند. نمیدانم امروز کجا می توانم جمعی را پیدا کنم که حاضر باشند از صبح تا ظهر به من گوش دهند وقتی از کتاب مقدس برای آنان می خوانم. همیشه مشکل داشتم بتوانم طوری موعظه کنم که افراد بخواهند برای مدت 45 دقیقه گوش دهند. امروزه برای بسیاری از افراد یک موعظه 45 دقیقه‌ای به نظر طولانی است. این اسرائیلیانی که اینجا جمع شده بودند تا کلام خدا را بشنوند واقعا علاقه به شنیدن آن داشتند. ما بایستی در نظر داشته باشیم که آنها برای مدت 70 سال در اسارت بودند و در این مدت و شاید قبل از آن هرگز کلام خدا را نشنیده بودند. برای آنها یک تجربه جدید و جالب توجه بود. نهمیا فصل 8 آیه 4 میگوید: عزرا بر روی سکوی چوبی که برای آن کار ساخته بود ایستاد. در سمت راست او متیا و شمع، انایا، اوریا، هلقیا و معصیا ایستاده بودند و در سمت چپ او فدایا و میشائیل و ملکیا، هاشوم، هشبدانه، زکریا و مشولام ایستاده بودند. همراه با عزرا تعداد این مردان 13 نفر می شد. در نهمیا فصل 8 آیه 5 می خوانیم: عزرا بر روی سکو بالاتر از مردم ایستاده بود و همه به او گوش دوخته بودند. هنگامی که تورات را گشوده همه سر پا ایستادند. وقتی عزرا کتاب خدا را گشود همه ایستادند و در تمام طول مدت خواندن آن ایستاده بودند. در حین گوش دادن به کلام خدا از صبح تا ظهر نیمکت ها یا صندلی های نرم و راحت نداشتند که بر روی آنها بنشینند. در ابتدا حمد و ستایش خدا بود. در نهمیا فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم: عزرا گفت سپاس بر خداوند خدای عظیم، و تمام قوم دست‌های خود را بلند کرده در جواب گفتند آمین و روی بر خاک نهاده خداوند را پرستش کردند. این آیه می‌گوید که مردم سر بر خاک نهاده و سجده کردند. آنان بدین طریق خدا را پرستش و عبادت کردند و عزرا خدای عظیم را سپاس گفته شکرگزاری کرد. این روزی به یاد ماندنی برای آنان بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.